أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقد رجوت ان لا تخیب بین زین و زین منیتی فحقق رجائی و اسمع دعائی یا خیر من دعاه داع و افضل من رجاه راجن. و امید دارم که ای پروردگار بین این دو و این دو اون آرزوی مرا و امنیه مرا تو برآورده کنی و مرا در این آرزو و امید بی نصیب نگردانی. فحقق رجایی، پس امید مرا محقق کن. و اسمع دعایی، و تقاضای مرا بشنو. ای کسی که بهترین شنونده هستی برای کسی که صدا می زند و افضل افرادی هستی که به او امید بستند، از میان افراد و از میان اشخاص و از میان موجودات. خدمت رفقا دیشب عرض شد که اونچه که مربوط به ماست در قبال پروردگار عبارت هست از سوال و درخواست، سوال و درخواستی که همراه با اسیان اوست و با تمرد از دستورات اوست و سرپیچی از فرامین اوست. این سؤال ما همراه با این مطلبه. پس بنابراین عیناً فرمایش قبل امام سجاد است که عرضه می دارد به پروردگار: ادعو که یا رب بلسان قد اخرسه ذنبه. ای پروردگار، من که تو را می خوانم و از تو تقاضا می کنم و درخواست می کنم و طلب می کنم با زبانی است که گناه او را الکن و لال کرده، با این زبان تو را می خوانم. حالا خودت هر چه می دونی و هر کاری می خواهی بکنی، دیگه ما همینی، ما وضعیتمون اینه، زبان ما زبان فرد گناهکاره. یه روز یکی آیه شخصی رو آورده بود پیش مرحوم آقا، یه پیرمردی بود تهران، مجالس روزه داشت، هم تو خونش روزه داشت، شبا و سینه زنی دوزن دو سه ساعت همینطور تا یک بعد نصف شب و اینا، و بعد هم آبگوش میدادن چی میدادن، خلق الله مرخص میشدن. توسل دیگه اسمش گوشته بودن مجلس توسل و از این چیزا شبهای جمعه. بل من یه دفعه او رو در یه جا دیدم، میخواستم چیز کنم، خواستم ببینم این میزان معرفتش به امام علیه السلام چقدره. دیدم که خیلی بابا این پرته از قضیه است، اصلا هر را از بر تشخیص نمی دهد و بعد خودش را جزو پیشتازان ولایت و توسل قلمداد کرد. حالا دیگه بماند. بله این آورده بود پیش مرحوم آقا و به عنوان این که خب یک فردیست بسیار بسیاری، همون کسی که میخواست به جای دعای سماط به من گفته بود با آقا بگو که به جای دعای سماط عصر جمعه زیارت عاشورا بخون. ماشاءالله ماشاءالله به فهمو. نمیدونم این تحفه و زیرخاکی از کجا پیدا کرده بود. به من گفت فلانی آمده اینجا میخوام بیارنش پیش آقا. گفتم آخر خدا بگم چه کارت کنه، اینا رو ببر خونه خودت اگه دلت میخواد. این بابای ما چه گناهی کرده گیر امثال شماها افتاده؟ آخه این کیه بلند شده میخوای بیار؟ نه تو چی کار داری؟ تو با آقا بگو، با آقا بگو که خب اگه با آقا نگیم فردا میان با آقا، آقا با آسم حسین گفتیم بیاد به شما بگه نگفت. اتفاق افتاده ها، به ما بعضی مطالب رو افراد و رفقا میگفتن و من صلاح نمیدیدم اصلا این حرف رو با آقا بزنم، اصلا درست نبوده و نگفتم. بعدها دیدیم اوه چه شری به پا شده، شکایت به آقا و یکی دوتا هم نبوده، موارد عدیده. خب حالا آقا چی کار کنن؟ هیچی ما رو میخواستن و دعوا میکردن جلو اونو. وقتی یه حرفی به شما میزنن به من بگی نباید از خودت اظهار نظر کنی و چی؟ تو وظیفت این است که به ما میگفتیم چشم، ولی کار خودمونو میکردیم. خب این گفتش که آقا چیز بکن، این بگو ما آوردیم. حالا من نشستم اینا، این اومده هنون نشسته این دگمه رو زده شروع کرده نوار چرخی. آی شر رو برای میگو یک شر رو از جمله مطالب ایشون بود که به حمد الله و به فضل خدا این دندونش هم میرفت این ورم ورم میومدن خوب درست جان انداخته بودم و ای درست میکرد جام انداخت. میگفت به فضل خدا و به چیز خدا الحمدلله به اونجا رسیدم که دیگر گناهی از من سر نمیزند. دیگه آقا هر چرند و پرندی که میگفت که تا حالا دندون رو جیگر گذاشته بودن و هیچ نمیگفتن، اینجا دیگه طاقتشون تموم شد. گفت همین که احساس میکنید گناه نمیکنید بالاترین گناهیست که هیچ امیدی به برطرف شدنش و به اصطلاح بخششش وجود نداره. اون یه دفعه گفت چی آقا همینجا اصلا چیز شد اصلا؟ خب تا حالا کسی بهش این حرفا رو نزده بود، تا حالا فقط هندونه میذاشتن بغلش، هندونهای شنیدم 20 کیلویی 30 کیلویی حتی تا 40 50 60 کیلویی هم شنیدیم، حالا نمیدونم کجا. بله از این هندونه های بله بندر عباسی هست میگن میذارن زیر بغل اینها و حاج آقا و حاج آقا و اهل توسل و فلان و امان 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 از این مردم و امان از این احمقها که این طور ولی باعث اتلاف وقت اتلاف فقط مردم. یه دفعه که شدن بله همین است، همین که احساس می کنید دیگر گناهی نمی کنید بالاترین گناه است زیرا عبد در مقام عبودیت احساس صلاح در قبال مولا را نمی کند. این دیگه هیچی اصلا دیگه ساکت شد و دیگه اصلا چیز. اون بنده خدام که خب واسطه فیض بود و فهمید که مثل این که به کادون زده، همیشه هم که چیز نیست، گاهی اوقات به کادون میخوره. خلاصه کلش رو برداشت و تو کوچه بهش گفتم ای چشم درات، همینجوری گفتم چشم درات، گفتم بهت که آخه جلو همون پیره مردم بود، گفتم بهت که آخر وقت پدر ما رو نگیر و چیز نکنین. این احساس گناه ما دیگر نداریم، احساس گناه نداریم. چی احساس گناه نداری آقا جان؟ چی احساس گناه نداری؟ گناه شراب خوردن و از دیوار مردم بالا رفتن که نیست. گناه عبارت است از کدورت و پوششی که بر نفس غلبه می کند و می افتد و انسان در مقابل پروردگار برای خود وزانت و متانت و استقلال و حیثیت وجودی قائل است. این معنای گناه. و هر شخصی که گناه میکنه در این قضیه وارد میشه. در بعضی از موارد گناه این حیثیت کمه، در مواردی زیاده، در بعضی موارد اصلا مسئله این استقلال برای اون فرد خیلی تجلی نداره. فرض کنین که فرد نوجوانه، جوانه، خیلی از مطالب سر در نمیاره، خیلی از مسائل به گوشش نرسیده، درست؟ این اصلا نمیفهمه، مثلا تشخیص نمیده که ای عجب این هم ممکنه که خلاف باشه. من در بعضی از اوقات با بعضی از افراد صحبت میکنم راجع وقتی که یه تذکری میدم، فرض کنید که شخصی که خب افرادی که اصلا تعجب میکنم این اصلا نمیفهمیده که این تا حالا گناهه، اصلا نمیفهمیده، به مخیلش خطور نمیکرده که این عمل خلاف، این عمل زشت اصلا گناهه، تمرده. و وقتی که میگیم اصلا عجیب چیز میشه، یعنی خیلی منقلب میشه. لذا اون جنبه حیثیت استقلالیه و انانیتی که یک شخص مسن و یک شخص بالا در سن بالا دارد نسبت به پروردگار و نسبت به توقل در دنیا و تعلق به دنیا، هیچ وقت یه همچنین چیزی رو یک جوان یا یک نوجوان و اینها نداره. و بر همین اساس است که باید مسائل حقوقیه و مسائل جزائیه و مکافات و قصاص و دیات و امثال ذلک بروی این مسئله باید سنجیده بشه، باید سنجیده بشه. انشاءالله اگر خداوند توفیق داد این در این کتاب، در کتابی که همش هی وعدهشو دادیم و تا به حال هم موفق نشدیم، در کتاب اعتداد در اسلام، در اونجا خواهیم گفت که اصلا بسیاری از اون چرا که خیلی ها اون مسائل را و اون قضایا را و اون مصادیق را از جمله ارتداد می دانن اصلا ارتداد نیست، اشتباه، خطاست، نفهمی، جهالت، عدم علم، لغزش، عدم اطلاع، عدم سعه وجودی و عدم سعه ظرفیت. بله انشاءالله در اونجا بیان میکنیم. لذا یه فردی که یک عمل خلافی انجام داده اینطور نیست حاکم شهر رو بیاره آفوریش داد تا تازیانه بزن، نه خیر، باید نگاه کنه به خصوصیات روحی او و به مسائل و جوانب او و اون قضایایی که در اون قرار داشته و فضایی که در اون فضا بوده و تخیلات و توهمات او. هزار نکته در اینجا باید مراعات بشه و بر حسب اونها باید نتیجه گرفته بشه و تصمیم گرفته بشه که راجع به این مورد و در این مصداق چه باید کرد. ممکن است یک نفر همان عمل خلاف را انجام بده در یک سن دیگری، در یک موقعیت دیگری، حتی لازم باشد بیش از آن مقداری که شارع به حسب ظاهر تعیین برای حد کرده است او را مورد عقاب قرار داد بر حسب مصالحی که در اینجا هست. اینطور نیستش که همه به یک شکل و به یک عنوان و به یک قسم مورد خطاب و مورد عتاب قرار بگیرند، نه اینجوری نیست، فرق میکنه. اون جهت انانیت و خصوصیت و میزان کدورت و ظلمت فاعلی نه فعلی نسبت به تعیین موارد جزا و آثار فعل تأثیر غیر قابل انکاری دارد و باید بر اون اساس فقیه یا قاضی و حاکم باید فرد را مورد مصداق برای تبعات آثار برای فعل قرار بده، چه در جهت اثبات چه در جهت نفی. خب این مسئله به همان حیثیت درونی انسان برمیگرده که انسان در قبال پروردگار چقدر ایستاده. و در قبال پروردگار چقدر برای خود حساب باز کرده. این همه به اون قضیه برمیگرده. دیشب خدمت رفقا عرض کردیم که در مسئله عبد دو حیثیت قرار دارد نسبت پروردگار، یکی اون فعلی است که انجام میدهد، کاری که انجام میده از نقطه نظر فعل و از نقطه نظر کار ممکن است که کار او با کار سایر افراد تفاوتی نداشته باشه، یا عملی که ما انجام می دهیم با عمل و فعلی که یک ولی الهی انجام می دهد از نظر ظاهر فرقی نداشته باشه. شما به رکوع می روید، چه میگید؟ در ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکر رکوعی بود که ما همیشه از مرحوم حداد میشنیدیم، سه تا سبحان، البته یکیش هم کافیه، سه مرتبه سبحان ربی العظیم و حمد، در سجده هم همینطور ایشون سه مرتبه میگفتن و حتما هم صلوات در رکوع و در سجده را ایشون خب حتما میفرستادن. خیلی خوب، حالا بنده میرم رکوع همینجور میگم، خب چه فرقی کرد؟ منم میرم در رکوع سه بار میگم سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی العظیم، خب منم شدم اون، منم شدم حضرت حداد و این سه مرتبه ذکر رکوع کارم تمام شد. این میشه چی؟ این میشه تشابه مقام اثبات با مقام اثبات ظاهری در اولیاء الهی. ما در این مسئله با اونها تشابه داریم، کلام ما ممکنه مثل کلام اونها باشه، ذکر ما ممکنه مثل ذکر اونها باشه. شبها قبل از دعای خواب اونها دعای اللهم یا من احتجب به شعاع نورهی ان نواظر خلقه، این دعای احتجاب را میخوندن، به شاگردان خودشونم، حالا نه به همه، دستور این دعا را هم میدادند، درست؟ اونام میخوندن. خود مرحوم والد رضوان الله علیه، بنده یادمه قبل از خواب، الان تو گوشمه که صدای ایشون وقتی که آهسته این دعا رو میخوندن در رخت خواب، اللهم یا من احتجب به شعاع، عجیب دعایی است مخصوصا اون فقرات آخرش که اصلا کولاک میکند این کیفیت ظهور مقام احدیت و ذات را در مظاهر اسماء کلیه و صفات کلی، درست؟ این را میخوندن، هنوز این دعایی که میخوندن در گوش ما هست، دعایی که توصیه میکردن افراد در قنوت شفع یا وتر اون دعا را بخونن. کدوم دعا؟ دعای سحر ماه مبارک رمضان از امام باقر علیه السلام، اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. مو بر بدن انسان راست میکنه واقعا این دعای حضرت، واقعا عجیبه، دعای عجیبی است که فقط و فقط به خود ذات پروردگار توجه دارد و بس، حتی به آلا و نعماء او و مظاهر او اصلا توجه ندارد. خیلی دعای عجیبی است. ایشان دستور می‌دادند و چقدر خوب است که رفقا همه این کار رو هم انجام بدن، چون دستور خاص نبوده که در دعا در قنوت نماز شب یا نماز بعد، هر کدام، البته شفع بهتره، همون دو رکعت آخر که رکعت دهم باشه، این به جای این همین دعا را دعای قنوت قرار بده. اول با مفاتی و دست بگیری این دعا را بخونه، وقتی که حفظ شدید اون وقت از حفظ دعا را در نماز شب بخوانید. آثار عجیبی دارد، بسیار آثار. خود مرحوم حداد شنیدم که فرمودن مداومت بر این دعا گنجهایی از معرفت را به روی انسان باز می کند. مداومت بر این دعای امام باقر علیه السلام. خب ما هم خب همین کارو میکنیم. خیلی خوب، حالا ما شدیم آقای حداد، ما شدیم نعوذ بالله امام باقر، کسی که میاد در این دعا را انشاء میکند و به شیعیان دستور میدهد که این دعا را بخوانند امام باقر علیه السلام، خب اون چه معنایی، اون چه حقیقتی در پشت این دعا داشت؟ والله الهمار هم میفهمه یه قضیه ای است. چیه ما خودمونو میزنیم به اون را؟ آخه چی؟ همار هم میفهمه یه تفاوتی است بین این و بین اون. خدایا من تو را به بهاء تو قسم میدهم، در حالی که هر بهاء تو و تجلی بهاء تو خودش دریایی از بهاء و عظمت است. خدایا من قسم میدهم تو را به تمام بهائت با تمام سعه وجودیه. این چیه؟ این امام باقر چی میخواد اینجا بفرماید؟ چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ بها 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 بها، چه قضیه هست؟ ما معنای این بها را در کدام یکی از این کتب فقهی میتونیم پیدا کنیم؟ کتب اصولی، کتب لغت و المنجد و لسان العرب میتونیم پیدا کنیم این بهایی را که امام صادق علیه السلام میفهمه؟ خب بفرمایید آقا دیگه، آقا سوال میکنیم جواب بدید دیگه. خب بگید این منظور چیه؟ منظور امام باقر، این منظور امام باقر در اینجا چیه؟ غیر از این دو متری که ما در جلوی پامون داریم میبینیم، چی داریم احساس میکنیم؟ چه چیزی میفهمیم؟ آیا همان مقدار از معرفتی که در ما هست، همان مقدار باعث شده که امام باقر این دعا را انشاد بفرماید؟ همین مقدار دیگه. آره دیگه، همین دیگه، وظیفه عبد عبودیت، کاری نداره به اینکه مولا کی هرچی هست، مو وظیفه. خیلی خوب، بها دیگه. خدا یا تو خیلی بها داری، بها داری، بها داری، عظمت داری، قیمتت زیاده. یعنی همین مقداری که الان ما داریم میفهمیم، همین مقدار علت برای انشاء این دعا. ای 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 ای، ماشاءالله ماشاءالله، درست. خب اون طرف مطلب چیه؟ ببینید امروز صحبت رو از یه جا دیگه شروع کردم، از امشب، تا اینکه به یه نکته بسیار دقیق که خیلی از ما غافلیم از این نکته به اونجا برسیم، گرچه یه مقداری مقدمش مقدمه بعیده. اون حقیقت ربطیه ای که بین عبد و بین پروردگار است، اون حقیقت ربطیه اصل و اساس و اس و مخ و حقیقت و ریشه همه تصرفات و امور ما را تشکیل می دهد، که او عین مقام عبودیت. اون حقیقت ربطیه، همان حقیقت اتصالیه، همان توجه نفس و توجه قلب به مراتبی که دارد، هر مقدار بیشتر همان مقدار نصیب افزونتر، هر چه بیشتر نصیب افزونتر. در آیه قرآن مگر نداری؟ در قربانی، در اضحیه، لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی منکم. این آیه یعنی چه؟ این یعنی چه؟ یعنی گوشت این قربانی، خون این قربانی، پشم قربانی، این اعضا و جواره، ای که به خدا نمیرسه، گوشتش شماها میخورید، به خدا چه مربوطه؟ ای به خدا چه ربطی داره؟ گوشتشو دارید شما تیکه تیکه میکنید، تقسیم میکنید بین خودتون، به همسایه ها میدید، به قوم خویش میدید، دارید برای چی میکنید؟ خب این ربطی به خدا نداره. چرا منت چه سر خدا میذارید؟ بعضی ها میان گوشت قربانی میکنن، بعد هم همه شو بر میدارن باز خودشون میذارن تو یخچال و فریزر و فلان، این حرف ها را یه دم با نمیدونم سوم و چیزیش پیدا بکنه میدونم یه قربانی. قربانی نیست، یه قربانی نشد، گوشتشو که خودتون بر میدارید میخورید، اعضا و جوارهش هم که بین خودتون قسمت میکنید، خونش هم رو زمین ریخته میشه و خلاصه. ایناش که ربطی به خدا نداره، این مربوط به جنبه خلقی مسئله است. جنبه خلقی و جنبه ظهور قضیه است که این جنبه ظهور ارتباطی به خدا نداره، این مربوط به خودتونه. حالا یا به همسایه بدید یا به چیز، بالاخره از اینجا میره پای میره وارد شکم میشه دیگه، ارتباط به خدا نداره. اگر در این قربانی قصد قربت داشتید کسی متوجه نمیشه، اگرم در این قربانی قصد قربت نداشتید اونم کسی متوجه نمیشه. متوجه میشه، پیشونی کنتور میندازه. مثلا اگر یکی قصد قربانی نداشت شما نگاه میکنیم این صفره، آقا حواست جمع کن، برای خدا قربانی کن، پیشونی چیزی ننداخته. اما خدا هم خیلی ستار العیوبه، قرار بود اینجا یک کنترل میذاشت، ای وای اول من باید فرار میکنم بعدم شما از دست ما. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. بله، یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت یه روز صبح رفته بودم برای زیارت حضرت خواجه، کسی نیامده بود، خب برای اون در رو باز میکردن، آشنا بود و اینا باز میکردن. بله، میگو همزه که نشسته بودم دیدم یه مرتبه یه عده‌ای آمدن، بله هنوز رسمی نشده بود که درو باز کنن و مردم بیان، و خب بله غیر رسمی بعضی ها باید حتما زیارتشون باشه، غیر به شکل غیر عادی. و خلاصه درو باز کردن و یه عده‌ای هم آمدن و در میان اونها یه معممی بود، معممی بود هنوزم هست. میگفت اینم ما کفشمونو در آورده بودیم، هر وقت به زیارت جناب خواجه به شیراز مشرف میشید کفشتونو در بیارید، کفشتونو پایین در بیارید که سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست. بنده با چشم خودم دیدم همین امسال که به قبرستان بقی که مشرف می شدم، بعضی از افرادی را که شاید باورش برایشان مشکل باشه با کفش تا دم مقابر مطهره ائمه بقی رفته بودن، با کفش رفته بودن و با نعلین و کفش را از این، ولی بعضی از افراد دیگر هم دیده بودم، نه از همین افراد عادی، اینا کفششون رو در آورده بودن و دست گرفته بودن. خوشا به حالشون، خوشا به حالشون. حالا زیارت کدوم یک از اینا نزدیکتره؟ تقرب اون بیشتر یا اون؟ تقرب کدام بیشتره؟ ولیکن ینال التقوا منکم، با چه معرفتی به زیارت امام مجتبا و حضرت سجاد و امام باقر امام صادق اومدی؟ با چه معرفتی احمق؟ چرا کفشتو در نیاوردی؟ حتما باید طلا و جواهرات امام رضا جلوی چشمت بیاد تا تو کفش داری در بیاری؟ او که یکیه، نه که چهار تاست. اینا پدران او هستن تازه. حتما باید در طلا و گنبد طلای امام رضا را ببینی. او که زیارت، زیارت خشت و طلاست، دیگه زیارت امام رضا نیست، دیگه زیارت امام رضا نیست. کفشتون رو در بیارید و برید برای زیارت حضرت خواجه و همت بخواهید. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. خودش داره یاد میده همت. المرء یتیر به همت. انسان با کسی که همت نداره ها این سنگ است، یا همونجا میچرخه دور خودش. سنگ آسیا، حجر، این حجر این هرچی هم میچرخه باز به زمین چسبیده است، یک سانت بالا نمیاد، هم چسبیده مثل سنگ آسیا. خاجم همون بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. همت بخواد، همت یعنی اراده، یعنی عزم، یعنی جدیت، یعنی قصد، یعنی احتمال. بله این حرف درسته. خب درسته که درسته. خب چی شد؟ همین درسته. خب درسته، یاد راه بیفت، خب پیگیری کن، دنبالشو بگیر. همین درسته، درسته. ها این معلومه همت نداره، همت نداره. اگه همت داشت بگو درسته، پیشم میگرفت دیگه. که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. زیارتگه رندان جهان خواهد. خدا رحمتش کند، خدا رحمت کند که هرچه خیر است از نفوس اینها برمیخیزد. اینها در عالم. بله میگفت که ما نشسته بودیم و دیدیم بله آمدند و با کفش جورابشون گلی میشود، چیز خاک میخوره. خاک هم نبود، بیچارا شب قبل اومده بودن همه اونجا رو شسته بودن، یه عده جوان و فلان و اینا، جوانای پرشور و پرحرارت و فلان. من دیده بودم اونها رو میان و میشورن و چه میکنن و گلاب میریزن و چه میکنن. یه شب خود بندم بودم بعضی از شبهایی که اینها این کار رو میکرد. بله نشسته بودن، بابا اصلا خاکم نبود، گرد هم پیدا نمیشد آخه این اینجا. ولی خب بالاخره حالا دیگه پای مبارک شاید مثلا او سردش بشود. خلاصه اینا آمدن همینطوری بالا و شروع کردن بله گفتن و خندن، نه فاتحهی، نه چیزی، نه خلاصه توجهی، نه ذکری، چی چی و بله چه جای خوبی است، چه گلهای خوبی دارد و معطر است و بله خیلی همچین. اون آقا هم اینجوری اینجوری میکرد و فلان. و یه مرتبه یکی بنده خدایی بود اونجا بله پیدا شد و که تا چیز بود، یعنی مسئول همونجا، حافظ دستش بود. این آقا همون آقا یه دفعه دنگش گرفت که یه فالی برای ما بزن، یه فالی بزن. و حال خوشی بهش دست داده بود، خاجم نگذشت و نبرداشت. فالش این آمد واعظان که این جلوه در محراب. آقا میگن رنگ این شده بود مثل لبو. لبو دیدین؟ لبو چند جورا هم، لبو قرمزا که خیلی دیگه میگن رنگش سرش انداخته بود پایین. حالا این همه ای میخون مشکلی التفات میفرمایید حضرت آقا، واعظان که این جلوه در محراب و منبر. اونم معلوم بود که چیز نکرده بود، یعنی هیچ توطئه‌ای نبوده، اون زده بوده دیگه همون جلو همه خودش اومد. هیچ نه نشونه ای داشته نه نمیدانم چیزی بوده. و با دم شیر بازی نکن آقا جان، با همه جا میخوای بازی کنی با دم شیر بازی نکن، اولیا اینها اسد الله هستند، اینها اسودند و با اسود خدا آدم نمیتونه بازی کنه ها. این بازی ها رو برید برای خودتون بذارید خودتون. بله بله، ولی اینجا مسئلهش فرق میکنه. بله، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. وقت این جنبه که اون حقیقت و واقعیت پشت قضیه که اون جنبه ربطی و ارتباط با پروردگار است، اون اصل و اساس جنبه اثباتی مطلبه، هرچه هست اون جنبه ثبوتیه و به میزان اون جنبه ثبوتی است که به جنبه اثباتی بها میدن، ارزش میدن، قیمت میدن، بالا میره. خدا میگه اون نیتی که داری که میخواهی قربانی برای من کنی، گوسفند ذبح کنی و به فقرا تقسیم کنی، این عمل را میخواهی در راه رضای خدا انجام بدی، میخواهی به رفقا و دوستانت اهدا کنی، اون جنبه الهی و جنبه قربت است که به من میرسد، نه گوشتش. گوشتش که بالا نمیاد، گوشتش که پایین میره. از این گردن و حلقوم و گلوی مبارک پایین میرود و وارد معده میشه، درست؟ گوشت که بالا نمیرود، استخوان که بالا نمیرود، اون چه که بالا میرود باید او حیثیت تجردیه داشته باشد تا منطبق با تجرد عوالم غیب باشد و توافق در سنخیت لازمه حقیقت اتحاده. اون نیتی که در قلب است و در ذهن است او میرسد به من. ولیکن ینال و حد تقوا منکم. تقوا چیه؟ یعنی نیت خالص، نیت صالح، درش خدعه نیست، درش چشم و همچشمی نیست، درش رعایت بعضی از مصالح نیست. این چندی پیش برای ما گوشت آورده، اگر من گوشت نیارم بده، منم تلافی کنم و حالا براش ببرم، اینا چشم همچشمیه، اینا خراب میکنه، فایده ای نداره. اونی که نیت خالص است و محقق جنبه عبودیت است، اون به خدا میرسد و اون حیثیت تجردیه است، مجرده دیگه، ماده نیست. خدا هم مجرد است، پس این مجرد به اون مجرد تقرب پیدا میکنه، درست؟ این حقیقت ینال و حد تقوا منکم اصل و اساس در همه تصرفاتی است که انسان انجام می‌دهد در این دنیا، چه تصرفات شخصیه، چه تصرفات اجتماعیه، یا تصرفات سیاسیه، یا تصرفات در معاملات و مسائلی که مربوط به این دنیاست. آن حقیقت حقیقتی است که اصل و اساسه. اما کارهایی که ما انجام میدهیم، اون کارها خب همه شبیه همه، مثل همه، شاید فرقی نکنه، دو تا مسجد، هر دو نماز میخونن، در یکی از اونها سید الشهدا نماز میخونه، در اون مسجد عمر سعد نماز میخونه. عمر سعد هم پیش نماز بود دیگه، تو کوفه پیش نماز بود که پیش نماز عمر سعد بود، عمر سعد بود دیگه. خب هر دو هم نماز میخونن، هر دو هم میگن بسم الله، هر دو هم میگن الحمدلله رب العالمین، هر دو رکوع، هر دو سجود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب های چی تموم شد دیگه، خب فرقی نمیکنن دیگه با هم دیگه. من نگاه بکنم هیچی نمیفهمم، اگر میفهمیدم خب دیگه دنبال عمر سعد نمیرفتم. پس معلومه من نمیفهمم. من به چی نگاه میکنم؟ اثبات. من به ثبوت اطلاع ندارم. توجه کنید این قضیه، داریم میرسیم به مسئله. اونی که من دارم بهش نگاه میکنم فقط مسئله، مسئله اثباته. فقط همین اعمال و رفتار ظاهریه، همین الله از اینجا از دم این چیز زانو قشنگ بیاد الله اکبر، اینجا که میرسه به خدمه گوشه خودم تکونم، تکون ندین ها، مردم تکون میدن، شما تکون ندین، من دیدم اینجا گوششون تکون میدن، خدا بشنوه این الله اکبر. بعدم خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. هم امام حسین داره میگه، هم عمر سعد داره میگه، هر دو هم مثل هم دارن. خیلی دقت کنیم، اینجاست که بندها میلرزه، اینجاست قضیه. خب امام حسین رو از کجا شناختی؟ اینکه با هم دیگه فرقی نکردن، اونم قشنگ اوه پدر سوخته به خاطر اینکه اونو بیشتر اتفاقا گول بزنه چیکار میکنه؟ هی چربش میکنه و سبحانه رو بیشتر میکنه دیگه. نه دیگه چیزای دون چیزاش دیگه، اینم حربه همینه دیگه، وسائل همینه دیگه، وسائل همینه. حالا امام حسین یه سبحانه میگه و بعدم بلند میشه، من نمیدونم، شاید حضرت سه تا میگه، من خبر ندارم، از خودم حالا میگم. یه سبحان ربی العظیم حمد اللهم صل علی محمد، برام نیاز نداره، نیاز به امام حسین، نیاز به ظاهر سازی نداره امام حسین، نیاز به کلک نداره امام حسین، نیاز به خدعه نداره، به ریا نداره امام حسین، نیاز به تبسم و همچین یه خورده به اینا نداره. امام حسین نیاز به کلمات و پایین آوردن و بالا رفتن و اینا به اینا نداره. میگه من آه منم، آه این من، آه من. میخوای بیا میخوای نه، یا خداحافظ، شما شب عاشورام 30 نفر بیشتر با هم نیستن، بقیه هم اصحاب خودم مثلا رو هم رفته چند تا 72 تا و سلام نامه تمام، یا علی ما رفتی. این کاری که امام حسین کرد، نه منت اومد شخص گفتش که شمشیر منو، اسب مرا بگیر، که کسی که بر این اسب سوار شده از من فلان است، کسی که شمشیر دارد و به سنگ بزن. حضرت فرمودند ما کن تو متخذ المذلین از ادا، بلند شو برو گم شو احمق، من آمدم با اون حیثیت ربطیه تو کارم، شمشیر به من میخوای بده چیکار؟ بلند شو برو، من از مذلین پناه نمیگیرم، کمک نمیگیرم، و مذلین را به عنوان عضد و بازوی خود اختیار نمیکنم. منی که فردا هزار تا تیکه میکنن منو، چی بلنشم بیام بگم آقا بلنشو بیا بیچاره بدبخت، دارم دست تو میگیرم وارد دریای رحمت بی پایان خدا میکنم، شمشیر داری به من میدی؟ داری شمشیر به من میدی؟ داری به من اسب میدی؟ و ما کنت متخذ المذلین عضدا. اینا ببینید، اینها رو باید ما بنویسیم بذاریم جلو چشممون، این کلمات، کلمات امام حسین. البته این آیه قرآن هم خواهد استشهاد حضرت، درست؟ خب مقام اثباتشون رو شما نگاه میکنید میبینید یکیه. در مقام اثبات اون نماز میخونه، اونم نماز میخونه، اون روزه میگیره، اینم روزه میگیره، اون منبر میره، اینم منبر میره. از اینا افرادی بودن تو من خیلی هم قشنگم صحبت میکردن، بسیار صحبت میکردن، صحبتهای جالب، صحبتهای جاذب صحبت کردن، که خب این من البیان لسهرن، بعضی صحبتهایی هست میگیره راجع به همین جریان نفوذ فاشیسم در اروپا. میگن وقتی که این هیتلر صحبت میکرد انگار همه در تسخیر او قرار میگرفتن، مسحور صحبت او میشدن. خب خود این یه نوع هنرپیشگیست، یک نوع هنرنماییست که انسان چگونه صحبت بکنه، و حالا اگر خب یه نفس قوی هم داشته باشه خب زعیمش میشه. اما در باط اون چه که مربوطه به ارتباط بین او و بین پروردگاره چیه؟ قضیه در مسجد سید الشهدا وقتی که شما میایید در اونجا چه ارتباطی احساس میکنید؟ در مسجد عمر سعد در کوفه میرید اونجا چه ارتباطی احساس میکنید؟ در اونجا میرید حمد و الزالین و رکوع و سجده را به حسب ظاهر میبینید، یه خورده چشم باطنتون باز باشه شیطان مجسم را در اونجا میبینید که داره سجده میکنه، رکوع میکنه. ولی از زالین میگه شیطان ایستاده در محراب و داره بسم الله میگه، شیطان داره میگه ایاک نعبد، و شیطان داره میگه، شیطان، همین شیطان رجیم و همین شیطان لعین وایستاده داره سبحانه میگه. بله خیلی عالی. خیلی اونجا میای در مسجد مدینه سید الشهدا را میبینید، او داره نماز میخونه، خدای مجسم ایستاده و داره به مقام محمود خودش داره خودش را حمد میکنه. این کجا؟ اون کجا؟ این کجا؟ اون کجا؟ مقام اثبات هر دو یکیه، هر دو میرن رکوع، همو بلند میشن، هر دو میرن سجده، هر دو میشنن، تشهد میکنن، قیام میکنن، اینا همه به جای خود همه هست. اما پشت این قضیه همین تمام شد؟ یعنی همه مثل همن دیگه، اگه تمام شد یعنی مثل همن، پس بین عمر سعد و امام حسین دیگه فرقی نیست دیگه، خب هر دو رکوع کردن و هر دو سجود کردن و خب تمام شد. پس چیه که اونی که ما را به فکر می اندازد و اون چه که ما برای ما دغدغه ایجاد می کند که ببینیم چیه قضیه، بریم پشت سر پسر رسول خدا بیستیم، نریم پشت سر پسر سعد وقاص. اون در حالی که هر دو میگن وللزالین، هر دو میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، هر دو میگن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، هر دو دارن میگن، اما اونجا نرو اینجا بیا. این چیه قضیه؟ این مال اون چیه؟ حیثیت ربطیه است. اون حیثیت ربطیه که پشت اینه که به او میگن مقام ثبوت، اصطلاحا فنی مقام ثبوت. آن مقام ثبوتش ذات پروردگار است که تجلی کرده در در ظهور و در مظهریت عبودیت. خود ذات پروردگار آمده در مقام عبد داره خود را حمد میکنه، خود را تسبیح میکنه. اون مربوط به امام ها، مربوط به امام معصوم ها. الله در سایر افراد خب مراتب مراتب پایین تره. اون دیگه به تجلی تام خودش در این عبد در سید الشهدا تجلی کرده و این تجلی داره خود را حمد میکنه، خود را تعظیم میکنه، خود را تکبیر میکنه، خود را تحلیل میکنه، خود را تحمید میکنه. همه اینها تجلی ذات است در این وجود مقدس، یعنی خود همون تجلی این تقدس را ایجاد کرده و طهارت مطلقه را ایجاد کرده. این میشه مقام چی؟ مقام ثبوت. اون ور میری نگاه میکنی شیطان مجسم، شیطان مجسم وایستاده داره در ظلمت محضه و در کدورت محضه داره میگه سبحان سبحان سبحان. اونم داره اون میگه، اونم داره از اون طرف اون داره میگه. این میشه مقام، مقام ثبوت. پس حقیقت عبودیت و حقیقت اسلام و حقیقت تشریع میشه اون مقام چی؟ مقام ثبوت، نه مقام اثبات که همون ظاهر و اینها باشه. درست؟ مطلب رو گرفتیم؟ حالا ما نگاه میکنیم میبینیم جا عوض شده، یعنی بعضیا وقتی که نگاه میکنن به مبانی اسلام، به احکام اسلام، به امام حسین نگاه میکنن، به اون شمشیر زدن و بر علیه یزید قیام کردن و مبارزه کردن و فلان کردن و کشته شدن امام حسین، نه به خود امام حسین، به اون، در نظری که می اندازیم برای گرفتن ملاک، به جای اثبات به اون ثبوت، به جای ثبوت به اثبات ما نگاه می کنیم. این چجوری صحبت می کنه؟ چه قسم ملاطفت میکنه؟ چه قسم فرض بکنید که قیام میکنه؟ چه قسم نمیدونم فرض بکنید که چیز انجام میده؟ رفتارش به اصطلاح به چه نحوه؟ در این جلد سوم اسرار اگر خداوند توفیق بده، من مشغول هستم الانم، حتی دارم مینویسم راجع به این قضیه. حالا چه شد که یه دفعه همین این به سر من افتاد که این مسئله رو امشب مطرح کنیم در اینجا، اما خب در اونجا توضیح بیشتری در اونجا میده. ابو حنیفه یکی از مخالفین منصور دوانیقی است، مگه نبوده؟ مخالف منصور دوانیقی بوده، خب از یه نظر مورد تایید بوده چون در مقابل امام صادق بوده، و به خاطر حساب‌های شخصی که با منصور دوانیقی بوده، منصور دوانیقی رو تو زندان میندازه و در زندانم میمیره، در زندان میمیره ابو حنیفه، دشمن شماره یک امام صادق علیه السلام، که امام صادق در مجالسشون که ابو حنیفه بودن از او تقیه میکردند و مطالب دیگری میفرمودند که این بلند نشده بره کار دست بده، و در خلافهاش و مسائل بسیار وقیح. واقعا عجیب، یه دفعه من میخوندم در احوالاتش، پارسال بود، کی بود، خیلی وقت پیش بود، نشسته بود که یه نفر رو بردمدن، اون قاضی بلند میشه میاد نمیدونم پیش ابو حنیفه در کوفه بوده، میگه فلان کس رو ما آوردیم به عنوان چی دزد و میخوام دستشو بگیریم و فلان، آوردن اونجا و فلان چیه، صحبت کرد و گفتش که نه این بعد دستش قطع بشه، قطع. وقتی که رفت اون شخصی که نشسته بود پیش ابو حنیفه گفت ای که جرمش قطع شدن دست نیست، ای که اینه این کاری کرده، گفت راست میگه فلان، بعد گفت بفرست الان دست رو قطع. من گفت ولش کن بذار بکنن، ام نداری، حال گذشته دیگه. انقدر این معطل کرد تا رفتن دست اون بدبخت رو قطع کردن که این از حرف خودش پایین نیاد، نگن اشتباه کرده. اون وقت این دشمن شماره یک امام صادق اینو میندادن تو زندان به خاطر مسائل خودشون دیگه، حالا دلیل نیست برای اینکه چون حالا تو در زندان منصور هست پس بنابراین آدم خوبیه. نه، خوارج هم رفتن معاویه رو بکشن، حالا آدم خوبی بودن؟ همون خوارجی که اومدن برای کشتن امیرالمومنین، همون خوارج هم رفتن به سراغ معاویه، همون ها رفتن سراغ امرواس. خب موفق نشدن راجع به علی دیگه، اونها شمشیرشون اصابت کرد و اینا. آدم خوبی نبودن. اگه دلیل بر این است که هر کی فرض بکنید که مخالف با یک فرد مخالفی باشه فرد صالحی هست، نه خیر، دوائی هزاران هزار دائی هست برای ارتباطات و موافق با اون فردی که در راه است و در رأس اون امام علیه السلام است نشانه برای چیده، ولی مخالفت با فرد مخالف دلیل نیست. دوایی مختلف ممکنه باشه برای مخالفت، دوایی دوایی مختلف است. این همه فئات مختلفه، همه اینها در جهنم و در جهیم، اینا هیچ کدامشون چیز نیستن، درست؟ خب حالا همین آقا چون با خلیفه آمده مخالفت کرده، چون افراد را تحریک کرده برای مبارزه با منصور، به خاطر این میشه یک فرد انقلابی، فرد مبارز، فرد مجاهد و از افتخارات اسلام میشه. از افتخارات اسلام این تو می نویسن ها، نوشتن دیگه، تو کتاباشون نوشتن. چرا؟ چون منو تو که داری افراد رو دعوت میکنی، تو که داری نامه مینویسی، نامه تو هم به منصور میرسه و دستور زندان میده، چرا خودت بلند نمیشی؟ میگه نه، من اینجا نشستم میخواهم تکالیف عباد را تعیین کنم. چرا خودت بلند نمیشی؟ چرا خودت تو خونه نشستی و میگی لنگش کن مردم برن جبهه؟ ابو حنیفه نشسته تو خونه به مردم میگن آقا برید جبهه، جبهه با منصور دوانقی، خود پاشو برو یه گلولم به کلت بخوره تا بفهم این گلولهی که به کله مردم میخوره چه مزه میده. امیرالمؤمنین که وقتی شمشیر دستش میگرفت، حسن و حسین هم باهاش تو صفین بودن، خودش هم از همه مردم به لشکر نزدیکتر بود، نشسته بود مثل ابو حنیفه مردم را بندازه به مبارزه با منصور دوانقی و بعدم اون نامه به دست منصور برسه و بگه که حالا بگیرینش تو زندان و بعدم تو زندان فلان. نه، خودش هم بود وسط معرکه، نمیگو لنگش کن، جونش هم مثل بقیه بود. علی تقدیر و مشیت الهی را برای همه یکسان میدید، حساب و کتابی هم بین خودش و غیر خودش هزار تا این ور و اون ور و چی چی و محافظ و برج و بارو و نمیدونم تا سریام برای خودش اینجا قرار نمیداد. نه بابا، همون شب 19 هم که وقتی گفتن که آقا با شما تا مسجد بیان، گفت برای چی میخوایم بیان؟ میخوایم بیان چیکار کنی؟ آیا از تقدیر الهی میتونین منو حفظ کنین؟ پاشین بیاین. نیومدن، اومدن تو مسجد ابن محجم اون بد زد. تازه اون چی بود؟ اونم عالم بود، به خفیات بود، ما اینم نداریم، الحمدلله اینم نداریم. مگر از دست اسرائیل میشه فرار کرد؟ از مشیت و اراده خدا مگه میشه گریخت؟ نمیشه. چه خبره؟ چه خبره؟ درست؟ حالا ما بیایم فقط این خصوصیت را میبینیم، این موقعیت را میبینیم، فرد را از این دیدگاه نگاه میکنیم، برتری سید الشهدا را به واسطه اون جهت ظاهری قلم داد میکنی. بند خدا امام مجتبی نه، اونی حرفا رو نداشت. مظلوم در از این امام مجتبی ما نداریم. حالا تو جنگ صفین رشادتی که امام مجتبی انجام میداد اگه بیشتر از امام حسین نبود کمتر نبودا، ولی امام مجتبی میدانید چرا مظلوم واقع شد؟ جوابشو تا حالا گرفتید دیگه. چون امام مجتبی امام بود و امام یعنی اون حیثیت ثبوتیه و جنبه ربطیه عبودیتی که بین این مظهر و بین اون ظهور و بین پروردگار قرار داره. به خاطر این مظلوم واقع شد. اگر امام مجتبی هم مثل ابو حنیفه بود، اگر امام مجتبی هم مثل خوارج بود، اگر امام مجتبی هم مثل عبدالله ابن زبیر بود، اگر امام مجتبی هم مثل سایر افراد بود، دیگه الان امام مجتبی مظلوم نبود. به به، امام مجتبی شمشیر بزن و نمیدونم بر علیه خلفا قیام بکن و نمیدونم سر بینداز و دست قطع کن و فلان، این حرفا، اونم میشد یه امام حسینی در کنار امام حسین با این خصوصیت. ولی اسمی از امام مجتبی نیست. چرا نیست؟ چون امام مجتبی امامه. چون امامه باید مظلوم واقع بشه. چون امام مجتبی امام است، اون حیثیت ثبوتی در او به مرتبه اتمه. اگر امام مجتبی هم مثل عمر سعد بود یا مثل فرض کن خالد ابن ولید بود، الان مگر خالد ابن ولید و در همین کتب اسلامی از مفاخر اسلام نمیشمرن؟ همین خالد ابن ولید و همینی که با زن مالک ابن نویره در شب قتلش زنا کرد، همین آقا، در همین کتب شیعه خالد ابن ولید و از مفاخر اسلام شمردن. از همین علماء شیعه صراحتن سقیفه بنی ساعده به عنوان یک جریان اصلاحی که جلوی تشتت مسلمین را گرفته است نام برده شده. اف بر همه اینها باد. از سقیفه بنی ساعده اینها به چی نظر میکنن؟ به جنبه اثبات. اینا میگن ماتریالیست اسلامی. ماتریالیست یعنی دیدگاه ماده گرایانه، دیدگاه و نظری که اون نظر روی جنبه اثبات هست نه روی جنبه ثبوت. به امام حسین نگاه میکنیم تو کتابامون، تو منبرامون، فلان در روز عاشورا قیام کرد و بر علیه یزید و عبیدالله ابن زیاد فلان کرد. حالا اگر امام حسین این کارو نمیکرد، ببینی چرا اینجوری شد؟ چرا؟ چون دیدگاه ما دیدگاه ماتریالیسته. حتما که نباید لنین و نمیدونم مارکس بشه. وقتی که نظر ما میفته روی جنبه های اثباتی و ظاهر را میبینیم، موسی بن جعفری میدانیم که بر علیه هارون خلیفه ظالم قیام کرده. کی موسی بن جعفر بر علیه هارون قیام کرد؟ کجا قیام کرد؟ امام سجادی را ما باید قبول کنیم که از نقطه نظر مقام اثبات اون امام سجاد در قبال خلفاء جائر بایستد و تا پای جان. اما اگر در تاریخ بخوانیم که همین طورم هست که امام سجاد بیعت می کند با فرستاده یزید و الا خونش هدر است، این را نمی توانیم بپذیریم. نه، این تو تاریخ در آمده، اینو به امام سجاد اضافه کردن، حضرت این کار رو انجام نمیده. میگن دیگه، مگه نمیگن؟ میگن امام سجاد که این کار رو انجام میده، این از مقام امامت بعیده. نه آقا، بعید نیست، بیعت نکرد میکشتن. شمشیرش در آورده، شمشیر سمتریشو، میگه یا بیعت کن یا تو رو مثل بقیه. ده هزار فرزند نامشروع بعد از اون جریان در مدینه متولد شد. شوخی نداره، اینه، همینه. آمده در حضرت چیکار کنه؟ نه نمی کنم، نه خیر، نه در نمی کنم. اونم مثل امام حسین برمی داره. مگه امام حسین رو سر نباریدن؟ چی شو؟ سر باریدن دیگه، بعدم اسب اومدن تازوندن، نه خودش، بچه 6 ماهش هم برداشتن، بعدن گوش تا گوشش رو هستن تیکه تیکه کردن. میکنن دیگه، هست، انجام میدن. امام سجاد چی کار کنه؟ ما فقط از امامت مقابله و مبارزه و اینها را دیدیم، به اون جنبه ثبوتیه قضیه که او اصله و آن همه چیزه و باید فقط نظر روی آن متمرکز باشه و مرتکز باشه. ما او را ندیدیم، فقط به جنبه ظاهر نگاه میکنیم. خب خیلی ها مشابهت با ائمه دارن، خیلی ها، چگوارا هم مشابهت داشت، ژاندارک هم، اونم فرض بکنید که بر علیه این چیزها قیام میکرد و فلان هم. نهرو هم اونم فلان بود، گاندی هم همینطور بود. مگه گاندی بر علیه سیاست انگلیس مبارزه اینا نکرد؟ واسه اونم امام نعوذ بالله، نعوذ بالله، خب اونم چیز دیگه، اونم چه فرق میکنه؟ اونم امام حسین. گاندی هم همین کاری کرد دیگه، نهرو، گاندی، چگوارا، ژاندار، هم سال سال دیگه. حالا دیگه بخوایم اصلا اسم ببریم، این حرفا دهنمون نجس میشه با اسامی که دیگه مش کافر و فلان و این چیزا. حالا خدا میدونه، خدا میدونه، ما که با هر کسی خودش به مقتضای اون علمش، اون رحمانیتش با هر کی چیز کنه. هر کسی قدم خیر برداشته اجرش هست، بر نداشته. درست، اینا همش مال چیه؟ اینا همش به خاطر است که روح ماتریالیستی اسلامی بر دیدگاه ما حاکم شده و همه قضایا را از این دیدگاه ما مشاهده میکنیم. آن کسی برای ما اهمیت دارد که منطبق با این دیدگاه باشه. نمیریم اول بریم بگیم امام حسین. بعضی هستن مثلا همون سابق که بعد از این انقلاب از این گروه های مخالف و فلان، این ناسیونالیستی و اینا که اومده بودن، من گاهی میشنیدم مثلا تاکسی بوده میگفتن ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمانه. احمقا، چون اول ایرانی هستیم بعد مسلمانه، اصلا خودش تا جد سومش یادش نمیاد کیه، میگه ما ایرانی هستیم بعد مسلمانه. اون یکی میگم نه خیر، ما مسلمان هستیم بعد ایرانی. اون یکی جنگشون میشه، دعواشون میشه. حالا قضیه ما هم همینه، وقتی که میخوایم به یک امام نگاه کنیم، تاریخ یک امام رو میخوایم بررسی کنیم، به یک ولی خدا میخوایم نگاه کنیم، به یک عارف میخوایم نگاه کنیم، میخوایم او را میخوایم بررسی کنیم، میریم تو جنبه اثبات او. اون چرا که از کارها با دیدگاه ما موافق باشد، به همان مقدار به او بها میدیم و درجه میدیم و به او مرتبه میدیم، مدال میدیم. اما اگر فرض کنیم که یه نفر بود، احساس کردیم، دیدیم آمد، دیدیم کنار نشسته، از مسائل خودشو کنار نگه داشته، از چیکار نه این فایده نه، این چیه؟ این رفته کنار هنر کرده، آمده رفته اینجور نشسته، بلنشه بیاد بیاد این کارو بکنه. اگه راست میگه، بنده خودم شاهد بودم در بعض از این بله صحبت هایی که بعضی ها می کردن و چه جسارت هایی می کردند و گوشه هایم به مرحوم آقا و اینا که یه عده آمدن و اینجا و در حرم امام رضا بله اینها پناه آوردن و خودشون را از مسائل برکنار نگه داشتند و اینها اسم خودشون را عارف گذاشتن. خود بنده داشتم میشنیدم، خود بنده داشتم میشنیدم کنار مرحوم آقام نشسته بوده، خودشونو عارف گذاشتن. عارف میدونی عارف کیه؟ عارف و شروع میکنن نمیدونم اون کی، یک جوون فلانه، مسائل دیگه. این چی داره نگاه میکنه؟ اینه میگن ماتریالیست اسلامی. این عارفه 14-15 ساله رو عارف میگن آخه. اونی که بین تفنگ یه متری و بین هفتیر فرق نمیذاره، این عارف شد. مفاهیم جاشون رو عوض کردن، تعابیر جاشون رو عوض کردن، تغییر دادن، اصطلاحات در غیر از مواضع خودش قرار گرفته. خب بله، ما هزار تا میتونیم صفات مستحسنه بیاریم، محسنه بیاریم برای اپراچید چید، اما هر چیزی جای خودش داره عزیز من. همینی که الان 14 سالش و 12 سالش و 13 سالش و 17 سالش هست، این هم اخلاص داره، شما میبرید تو بیمارستان تو اتاق جراحی چاقو بهش بدی قلب طرف و دراره یه عمل بایپاس بکنه، میدی یا نمیدی؟ میدی یا نمیدی؟ چرا نمیگی که این تا نمیدونم چون 14 سالشه و در چی میکنه فلان، پس بنابراین بهترین جراح قلبم هست و چاقو بده در به حسن توش، درست؟ چرا نمیدی؟ چون هر چیزی حساب داره. اما حالا که قضیه به عرفان رسید، هیچ دیواری کوتاه‌تر از عرفان پیدا نکردی؟ هیچ دیواری پیدا نکردی؟ عارف ما این است، ولی ما این است، فلان است. اینها چیست؟ به این میگن ماتریالیست اسلامی. دیدگاه ماده‌گرایانه رنگ و لعاب اسلام. رنگ و لعاب همینقدر که به اصطلاح بینه در سایر مذاهب نرفتیم و از سایر ملل کمک نگرفتیم و زعمای آنها را برای خود زعیم قرار ندادیم، همینقدر 12 امام و 14 معصوم به همین مقدار جنبه اسلام و تشیع به خود میگیره. لذا ما میبینیم در صحبتها، در سخنان، در حرفها، در مطالب بزرگان مرحوم آقا نگاه کنید، اول اون جنبه واقع رو اونجا رو در نظر میگیره، اون رو به عنوان عمود، و بعد بقیه مسائل رو در اون حول و حوش شروع به بحث و غور میکنه. اما افراد دیگه نه، مسئله اینطور نیست. خب این فعلا این بحث به این مقدار انشاءالله که تا حدودی روشن شد، بعد این رو فعلا در اینجا ما تمام کنیم تا این که بله برسیم به عبارات و به فرمایشات حضرت سجاد و ببینیم چی میگن. آقا اینقدر هیچ دش نکنیم، از خودمون هیچ چیز کنیم، بابا ببینیم امام چی گفته. اون ایرا که خیر سرمون، ما قول دادیم شبا دعای ابو حمزه بخونیم که همش حرفای خودمون شد، خیلی چیز نشد. انشالله که امیدواریم خداوند فهم این مطالب، فهم این مسائل را خداوند به ما بده. واقعا وقتی که من خود من این طور هستم، لابد شما رفقا هم، واقعا وقتی که من اینها را میخونم اصلا نور امید در دلم به وجود میاد. میگم خب امام سجاد این حرفا رو برای ما زده دیگه. خب من که الان دارم گناه میکنم، خودم میدونم دارم گناه میکنم، عبد متمرد هم هستم، اصلا قابلیت برای اسم عبودیت بذارم خودم اصلا فرض بکنید که این نمیبینم، شوخی هم ندارم، اهل تواضع این حرفام نیستم. بعد گاهی از اوقات اصلا از خودم ناامید میشم، پس خدایا چیکار کنیم؟ یه دفعه یاد امام سجاد میفتم، میگم امام سجاد داره همین ما رو داره اینجا میگه دیگه، میگه خدایا ما همینیم، ادعو که یا رب بلسان قد اخرز و زنبق و غیر. خوشحال میشیم، میگیم نه انشالله چیزی نی، انشالله مورد مغفرت و مورد رحمت خدا قرار میگیریم دیگه، چون حضرت از زبان ما داره این مطالب رو به خدا عرضه میدارد که حجتی بله یا الله فی جرعتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکره جوده که و کرمک. خب وقتی که خود امام سجاد عرضه می دارد که حجت من، دلیل من، اون پشتوانه، من عرض کردم دیشب چی؟ حجت یعنی پشتوانه، پشتوانه من در سؤالی که دارم از تو می کنم با گناهی که می کنم همینیست که جود و کرم توه. ببینم خب پس این راجب منم هست دیگه، قضیه راجب ماست، راجب شماست، راجب تک تک افراده. آدم چیز میشه، نشاط پیدا میکنه، عشق پیدا میکنه، همت پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه. خب اگر این مطالب را ما از امام زبان امام سجاد نشنویم چه میشه؟ حالت یأس بر ما پیدا میشه، دل سردی، خستگی و ناتوانی پیدا میشه و همون اون بالاترین مانع است. امیدواریم خداوند متعال فهم این مطالب را در ما هر لحظه و آنی بیش از پیش و همت ما را نسبت به این مسائل خودش عنایت کند و در همه حال خودش ما را مورد عنایت و مورد رحمت خودش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.